بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم قول ششم این است که فرموده ان موضوع له صیغه امر نسبتی است که ماده به فاعل پیدا می کند. غایت الامر در این جهت که بله نسبتی است که بله بحث دیروز ماده به فاعل پیدا. غایت الامر در این جهت که آیا مراد از این نسبت نسبت ارسالی بله نسبت ارسالیه است کما هو مختار محقق عراقی، یا نسبت ایقائیه است کما هو مختار محقق نائینی، و یا نسبت طلبیه است اونگونه که محقق اصفهانی اختیار کردن. برای توضیح مراد این اعاظم از هر یک از این سه عنوانی که ذکر شد، ابتدا نسبت ارسالیه را که مدعای محقق عراقی است به قلم شهید صدر علی ما فی تقریرات بحثه توضیح می دهیم که طبعاً در هر دو تقریرش هست، در هر دو هر سه یعنی در واقع تقریراتش، ولی بیشتر ما در فرمایشات آیه شهید صدر نظر به همون تقریرات عبدالساتر داریم، چون هم جامعه تر به نظر ما بیان کرده و هم منظم. و طبعا بعد از روشن شدن معنای نسبت ارسالیه، مراد از نسبت ایقائیه و بعثیه هم روشن خواهد شد. شهید صدر اینطور می فرمایند که جمله یا اسمیه است و یا فعلیه. جمله فعلیه مثل ضرب و یضرب دلالت می کند بر نسبت صدوریه میان فعل یعنی ضرب و فاعل آن. بله ضرب دیگه فعل حدث دیگه صدور، به گونه ای که فاعلیت فاعل کاملا مناسب و همگون با فعل می شود. و به همین دلیل است که اگر کسی این جمله را بشنود ضرب زیدون، یا یضرب زیدون، از این جمله نسبت صدور ضرب از زید به ذهنش تبادر می نماید. و به همین دلیل است که در اینجا گفته می شود هیئت ضربه یا یضربو وضع شده است برای نسبت صدوریه، یعنی صدور فعل ضرب از فاعل زید. که این نسبت یک معنای حرفی است و اما هیئت افعل و مانند اون که فعلی از افعال هستند، اینها نیز دلالت بر نسبتی میان همون فعل و فاعل دارند، لکن نه نسبت صدوریه، چون فعل از فاعل در این افعال صادر نمی شود، بلکه دلالت بر نسبت ارسالیه و به تعبیری القائیه و به تعبیری دیگر دفعیه دارند. با این توضیح که ما در عالم خارج می‌بینیم که گاه یک شیء خارجی به یک شیء دیگر القا و دفع می شود. مثلا زید بر زمین القا شد، گسیل داشته شد، افتاد. و گاهی هم می‌بینیم که یک شیء خارجی برای یک عمل خارجی القا و ارسال می شود، مثل القاء زید بر کتاب به جهت این که مجبور به مطالعه شود. در اینجا اگر چه زید در واقع و حقیقتاً به سمت خود کتاب گسیل داده می شود و القا می گردد. ولی بالواسطه و بالعنایه او را به سمت مطالعه کتاب که فعلی از افعال است القا کرده و گسیل داده ایم. لذا در اینجا میگوییم که زید را به مطالعه واداشتم. این القا و دفع و واداشتن شخص موجب تولید نسبت و یک ربطی خاص میان اون شی، یعنی کتاب و مطالعه، و اون شخص خواهد شد که این نسبت و ربط را ما نسبت ارسالیه یا دفعیه و یا القائیه می نامیم. چون روشن است که این ربط خاص که بین مطالعه کردن و زید حاصل شده جز به لحاظ دفع یکی از اونها به سمت دیگری نیست. این نسبت ارسالیه در مقابل نسبت صدوریه است که هیئت ماضی و مضارع دلالت می کرد، به دلیل این که وقتی کتاب به زید داده می شود و او را به سمت مطالعه کتاب ارسال و القاء می کنیم، تارتن او کتاب را مطالعه می کند که در این صورت نسبت صدوری میان او و مطالعه کتاب علاوه بر نسبت ارسالی حاصل شده و با هیئت فعلا به اون نسبت صدوریه دلالت داده می شود، کما این که با هیئت افعل به نسبت ارسالیه دلالت داده می شود. و یا این که این زید کتاب را مطالعه نمی کند که در اینجا نسبت صدوریه نیست، بلکه با القا و ارسال نسبت ارسالیه و القائیه میان این شخص و فعل مطالعه کردن حاصل می شود. صیغه افعل وضع شده است برای چنین نسبت ارسالی و القائی که در مثال مذکور برای ایجاد این نسبت ارسالی و دلالت دادن شخص را به این نسبت گفته می شود یا زید طالع الکتاب، طالع الکتاب. البته ناگفته نماند که از اون جایی که چنین نسبتی عادتاً برخواسته از اراده اون شیء و فعل که فرد به سمت اون ارسال شده است می باشد، خود به خود صیغه افعل به دلالت التزامی دلالت بر اراده اون شی و طلب اون هم می کند. در نتیجه هیئت افعل در مثل طالع الکتاب دو دلالت دارد: یک دلالت مطابقی هیئت افعل است که مدلول آن نسبت ارسالیه میان زید و مطالعه کتاب است که این معلول و معنا یک معنای حرفی وابسته به زید و ماده مطالعه می باشد. دو دلالت الزامی است که مدلول آن طلب و اراده ماده فعل است، در مثال ما مطالعه کتاب. مثل کلمه شمس که به دلالت مطابقی دلالت بر قرص خورشید دارد و به دلالت التزامی دلالت بر نور عالم دارد. این توضیح مراد از نسبت ارسالیه به بیان مرحوم شهید سعد که ببینید در حقیقت میخواد بفرماید که قبل از این که مولا امری بکند طبعا یه هدفی را دنبال میکند و اون این است که این ماده نه توسط خودش بخواد انجام بگیرد، توسط دیگران در خارج محقق بشود. برای این که بخواهد در خارج این فعل محقق بشود، شارع مقدس به نحوی باید به مخاطب اعلان طلب خودش رو بکنه. پس طلب در واقع داییه، طبق بیان ایشون طلب فعل انگیزه است، انجام فعل، طلب انجام فعل در خارج هدفه، ولیکن میاد از ابزاری در ارائه این طلب استفاده میکند، نه این که اون ابزار وضع شده باشد برای این طلب و مفهوم طلب، نه، یک ابزاری رو استفاده میکند که اون ابزار یه مدلولی دارد، هرچند به دلالت التزامی دلالت بر این دایی و طلب هم دارد. اون ابزار چیه؟ و اون اینه که میاد ضرب رو لحاظ میکند، زید رو چی؟ لحاظ میکند، میبیند ضرب بیگانه از زیده، زیدم بیگانه از ضربه، نسبتی رو بین اینها میشود برقرار کرد. نسبت چیه؟ ارسال زید به ضرب، ارسال زید به سمت زر. فعل امر وقتی که صادر شود دلالت میکند بر ارسال زید به سمت زر، ارسال زید به سمت زر نسبت است که بین زید و بین اون زر چیه حاصل میباشد. امر پس وضع شد برای اعلان و دلالت دادن افراد را به چی؟ به ارسال، به ایقاع، به دفع. ارسال، ایقاع، دفع، هر یک از اینها معنای حرفی هستند که وابسته به مرسل و مرسل و الیه هست، مدفوع و مدفوع و الیه هست، طوری که اگر زید نباشد، ضرب نباشد، این نسبت اصلا امکان وجودی چی؟ ندارد. اگر زید نباشد، ام نباشد، دفع معنا ندارد، القاء معنا ندارد. چرا؟ خب نه، به دلالت التزامی میگن. حالا نه، لزوم عقلی منظورشون دلالت التزام. تصدیق
میکنم به این لزوم عقلی که دلالت نسبت طلبی یا نسبت بحثی یا همسال نسبت ایقاعیه لزوم عقلیه، نه دلالت التزامی که از اقسام دلالت های لفظیه بشه.
کی نفع می کجا نفع می کنن؟ خب بخونید مرحوم شهید سر کدوم جاره؟ نه مظفر رو
ها شهید سر اصلا دل لفظ داره دل التزامی
نمیاره. نه چرا؟ دلالت حتی تصریح میکنه به دلالت مطابقه و دلالت التزامی. چرا تصریح نشه؟ اشتباه نشه؟ متأخرین قائل به
این هستم که مثلا آقای صبحانی هم که داشتیم همین بود برای مظفر هم بوده سیغه ام دلالت میکنه بر ایجاد نسبت طلبی یا نسبت ایرایه یا نسبت بحثی یا نسبت ارسالی که
درست
خب وقتی که نگاه میکنیم از تصور دو نسبت که منتقل به طلب نمیشیم، که از تصور دو طرف با زمینه نسبت ارسالیه ما منتقل میشیم که این میشه دلالت چی؟ بیان بلمن رحم یا غیر بیان. چون اگه بخواد دلالت التزامی باشه باید بیان بلمن رخص باشه، یعنی صرف تصور طرفین ما را به طلب برساند و اینجا ما صرف تصور طرفین ما را به طلب
برساند. نه اصلا ما کار به بیان بلمن رخص خصش ندارم، بحث
دقیق
بفرمه اصلا در دل اصلا ما دلالت التزامی رو کسی ادعا راجع به نسبت ارسالی نمیکنه، این حرف غلطه. اصلا آقایونی که ادعا میکنن بحث از موضوع له دارن، نسبت ارسالیه، نسبت ایقاعیه و نسبت طلبیه مربوط به موضوع له اینهاست، یعنی لفظ برای چه چیزی وضع شده.
انتقال از نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه به طلب الفعل یا به وجوب یا به لزوم، این میخوام بگیم این دلالتش دلالت بیان به معنای اخص نیست که بشه دلالت التزامی که از اقسام دلالت‌های لفظی
باشه.
این لزوم عقلیه، استلزام عقلیه.
نه 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 مرحوم، حالا ما حرف داریم، حالا اینا که حرف داره بله، ولی مرحوم شهید صدر تصریح میکنه،
تصریح میکنه توضیحی که از تعالی من خارج فرمودید گفتید تصور زید و تصور زرد به ما میفهماند که آنها بیگانه هستند.
خب فی نفسه بیگانن،
با ایجاد نسبت که
هیئت عام ایجاد نسبت میکنه،
تصور نسبت ارسالیه.
حالا در نظر گرفته، حالا دقت بفرمایید، خب ببینید ایجاد نسبت که میشود، ایجاد نسبت میشود، عادتاً بیان ایشون عادتاً این ایجاد نسبت انگیزه طلبی دارد.
خب دقت کن، انگیزه
طلبی دارد، عادتاً میگیم. ببینید اگر لزوم عقلی باشه نباید ما دیگه تصور کنیم وجود این نسبت را بدون اون ملزوم، یعنی لازم و ملزوم انفکاک از هم پیدا نمیکنه. خب بله امتحان باشه، چرا نباشه؟
اونجا هم طلب هست.
نه نه، حالا اون حرفه که در اونجا باز اون یه توجیه دیگه ایه که آیا اصلا طلب وجود داره یا نداره. نه نه نه، از اینا میان اینطور میگن، میگن اصلا طلب وجود نداره، طلب شیء وجود نداره. نه نه، خوب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، بعضی اوقات یعنی اون یه توجیهیه، اون بعضی آمدن در جواب اینها گفتن، گفتن که نه آقا شما نمیتونید جایی رو پیدا کنید که طلب نباشه. غایت الامر یا طلب طلب واقعیه، یا طلب طلب در مسیر امتحان، یا طلب طلب در مسیر تهدید و غیر ذالک، اون موضوع دیگه است که گفتن. اما بیان اینها اینه که گاه ببینید حتی به این صورت، چون عادتاً یعنی امکان عدم این موضوع وجود داره، چون عادتاً و غالباً منشأ ایجاد نسبت ارسالی طلب شیء است، به دلالت التزامی این هیئت امر یدل بر اون طلب، کما این که به دلالت متعاقبی بر خود نسبت ارسالی دلالت دارد. دقیقاً این بیان شهید صدره، این کلام شهید صدره. این که شما بگید مثلا نه اون لزوم عقلی رو اگه بخواید ادعا بکنید، باید جایی رو ما منفک از طلب ندانیم، این آقایون میدانن، میگن آقا ما جایی رو داریم، مثال زدم عرض کردم اگه در اوامر امتحانی واقعا طلبی وجود نداره، یعنی طلب فعل وجود نداره، طلب فعل وجود نداره، ممکنه طلب امتحان باشه، یعنی بخواد امتحان صورت بگیره، اما طلب فعل وجود نداره، یعنی چه دو چیز متمایز از هم دیگه میشه. ما میخوام بگیم که
طلب هست و انگیزه،
نه طلب فعل، ببینید ما میخوام بگیم که آیا
طلب فعل هست، خب انگیزه امتحان الان شخصی داخل اتاق مزاحم ماست،
ببینید
یه دیوان آب بیارید اینجا،
خب عرض میکنه اون نه اون یه بحث یعنی دیگه ایه که ما در واقع آمدن مطرح کردن، این که شما تفکیک میکنید میگید در جای ممکنه نسبت باشه اما طلب نباشه، ما اینو قبول نداریم. نه طلب وجود دارد اما مطلوب متعدد هست.
مطابقی
هم
وجوبه
او جداست، بحثشو بذارید کنار،
مدلول مطابقی هم طلبه.
بله
بودمات رو اینجا بینید، اونایی که میگفتن وجوبه یا بسیط میگرفتن یا مرکب، اونایی که میگفتن طلبه یا
بحث وجوب رو داخل در اینجا نکنید،
ما میگیم یا به متأخرین برسیم، نه مبانی که بوده متأخرین هم میگفتن نه طلب و وجوب هیچ کدام مدلول مطابقی نیستن، مدلول مطابقیش فقط همون معنای وقتی و حرفی،
منافاتی نداره کسی بیاد بگه مدلول مطابقی طلبه اما وجوب اصلا و ابدا ربطی به مدلول مطابقی نداره.
نه ما اصلا با ایناش که ما میگیم که متأخرین که میگن نسبت بعثی و امثالی معانی حرفی میگیرن، دلالتش بر طلب یا بر وجوب دلالت التزامی نمیگیرن، استلزام عقلیه.
نه اون لزوم عقلی عرض کردم اون در صورتی است که اینو نمیگن، مرحوم شهید صدر اینو نمیگه، آی نایی نمیگه، آی نه بحث لزوم در بحث وجوب فرق میکنه تا اینجا که اونو بررسی خواهیم.
التزامی که شما میفرمایید تصور طرفین کافیه، با این قضاوتی وقتی توضیح میدید
چرا تصور طرف
در دلالت التزامی به ما اینجوری
خواه،
دلالت التزامی یعنی بیان به من در مقابل بیان به من در مقابل بیان به من
خواه،
گفتن صرف تصور طرفین کافیه تصور طرفین برای انتقال کافی است، لذا بهش میگن دلالت لفظیه.
خب درسته. خب حالا روی همین جهته که وقتی میاد مرحوم شهید صدر میگه عادتاً و غالباً طوری حرف میزنه که گویا دیگه تصور اون دوائی دیگه در اینجا مورد نظر نیست، یعنی کل عدم محسوب میشه. اینو عرض میکنیم، اون ما حرف نداریم که اونطور باشه، اما فرمایش مرحوم شهید صدر میگه چون عادتاً اینه منشأ ایجاد نسبت ارسال همون طلبه، لذا به دلالت التزامی دلالت بر اون میکنه. حالا اینکه این کلام درسته یا درست نیست این حرف داریم، اما فرمایش مرحوم شهید صدر اینه که الان عرض کردیم که دلالت التزامی داره. اما محقق نائینی مدعی است که مفاد هیئت امر فقط نسبت ایقائیه است، به این معنا که صیغه امر همانند هیئت ماضی و مضارع، همانند فعل ماضی و مضارع ماده ای دارد و هیئتی، ماده آن دلالت بر حدث دارد، هیئت آن دلالت بر نسبت ایقائیه می کند، یعنی ایقاء فعل توسط فاعل، همونطور که هیئت فعل ماضی دلالت بر نسبت تحققیه دارد، و هیئت مضارع دلالت بر نسبت تلبسیه دارد. و به تعبیری هیئت امر دلالت می کند بر ربط و نسبت خاصی میان حدث و شخصی که در جهت وقوع اون حدث قرار گرفته است یا قرار داده شده است. من در حقیقت پس آیه محقق نائینی می‌فرماید اصلا ما نمیگیم ارسال، یعنی که به نحوی آقا خدمت شما عرض بشه مرسل هم در اون دخالت داره، چون به نحوی دخالت پیدا میکنه. میگیم ایقاء، ایقاء فعل توسط دیگری، ایقاء فعل توسط دیگری چیزی است که هیئت امر بر اون دلالت میکند، یعنی ایقاء این زر در خارج توسط آقای زید. اما فعل ماضی نسبت تحققیه رو دلالت داره، یعنی اینکه این حدث نمیخواد ایقاع بشه، نه واقع شده. فعل مضارع دلالت داره بر اینکه الان در حال وقوع هست، یعنی تلبس به وقوع آقای زید داره. فعل هم دلالت داره بر اینکه ایقاع بشود در آینده. و اما محقق اصفهانی میفرمایند مفاد هیئت طلبی است که به عنوان نسبتی میان ماده و متکلم و مخاطب لحاظ شده است، ماده مبعوث الیها و مطلوب و مخاطب مبعوث یا مطلوب من هست و متکلم طالب و باعث است. طلب نسبتی است حاکم میان این سه، یعنی در واقع اینها رو مرتبط به هم نموده و یک معنای حرفی است. اون نسبت بین این فعلی که بیگانه است در خارج، این انجام دهنده ای که بیگانه است و اون طالبی که اینا همه به معنای بیگانه از هم هستند، اون نسبتی که بین اینها برقرار میشه یک معنای حرفی است، به اون نسبت ایشون میگه طلب، و این طلب به این معنا موضوع له هیئت امر میباشد. خب طبعا دیگه طلب خب به خودش امر که نمیشه که، بله باید بخوانم، اون نتیجه امری است که دیگران کردن، والا خودت امر رو به خودت نکرد. حالا انشالله تا فردا که برسه.